بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر خواهران عزیز. دیگه بلغلبه باید کل رو بگیم خواهران، من 6 نفر آقایون بیشتر نیست. سلام خدمت خواهران و برادران عزیز عرض میکنم و یاد شهید بزرگوار شهید هاشم نژاد رو گرامی میداریم. من در این فرصتی که خدمتتون هستم نکاتی رو در مورد شخص شهید هاشم نژاد و بعضی خاطراتی که از ایشون دیدم یا شنیدم عرض میکنم و بعد وارد سیره تعلیم تربیتی که امثال هاشمی نژاد قبل از انقلاب پیش گرفتن و نقش مؤثری داشتن در ساماندهی و تربیت یک نسل جوان و با انگیزه مسلمان و اهل تفکر در حوزه اعتقادات و مجهز شده به طور نسبی در برابر جریان‌ها و مسلک‌های دیگری که در اون زمان خیلی فعال بودن در بین جوانان، و اون مسئله محوری نقش انسان و تعریف انسان هست به عنوان هسته مرکزی تعلیم تربیت. از دو جهت به این مسئله اشاره میکنم، یکی ماهیت دانشگاه شما و شغل و کار شما، رشته درسی شما که بحث تعلیم تربیت و معلمی و فرهنگی، معلم و فرهنگی هستید، و یکی به نظر من برجسته ترین کاری که شهید هاشمی نژاد و همسال او در دهه های منجر به انقلاب اسلامی صورت دادن و در همین راه فدا شدن. هاشمی نژاد چه قبل از انقلاب و چه در همون دوران کوتاه دو سال و اندی بعد از انقلاب در مشهد به طور خاص برای جوانان و نوجوانان مسلمان یه نقش منحصر به فردی رو در این شهر ایفا کرد، چه در جلسات قبل از انقلاب ایشون، جلسات پرسش و پاسخی که داشت، و شاید از معدود جلساتی بوده که فقط به القاء درس و سخنان یک طرفه اکتفا نمی شده، بلکه مخاطب جوانان وادار می شدن به اندیشیدن و پرسیدن. جلساتی که سؤال و جواب و گفتگوی انتقادی درش حاکم باشه و جلسات مذهبی در سطح مسجد و اینا خیلی رایج نبود اصلا قبل از انقلاب. الانش هم شما میبینید خیلی اینجور جلسات هنوز هم خیلی رایج نیست. یک طرفه یک چیزایی گفته میشه و یک چیزایی شنیده میشه، گوینده داریم و شنونده. شهید هاشمی نژاد از جمله افرادی بود که ولو در جلسات محدود و کوچک مخاطبش رو ولو نوجوان باشن وادار میکرد که بیندیشن و بپرسن و حتی اعتراض بکنن. این نقش درس‌های فرهنگی ایشونه. بعد از انقلاب هم دوستان میدونن، حالا شما که اون زمان نبودید، سنتون اجازه نمیده در باب خاطره ای ندارید، حتما شنیدید یا بشنوید که ایشون در حزب، در جلسات حزب جمهوری اسلامی که از جمله نهاد نیروهای انقلابی بود در سالهای اول انقلاب در برابر انواع گروه‌های چپ و راست، مسئولیت کار فرهنگی و گفتگو با نسل جوانش در درجه اول به عهده آقای هاشمی نژاد بود، و میدونید در رابطه با همین جلسات ایشون ترور شد و شهید شد. یعنی یه وقتی که از حزب، از جلسه کلاس درس و گفتگو و پرسش پاسخ با نوجوانان و دانش آموزان و اینها ایشون خارج میشد، تو خیابون هدف حمله منافقین قرار گرفت و به شهادت رسید. چه جلسات قبل و چه بعد از انقلاب ایشون و چه اون چه که نوشته، یکی از خصوصیات مهم تربیتی در کار آقای هاشمی نژاد عدم اکتفا به سخنان یک طرفه و القایی و خطابی فقط بود. خطابه ایشون اهل خطابه بود و خطیب قوی بود، اما در جلسات هیچ وقت اکتفا نمی کرد به اینکه من بگم و دیگران بشنون. اجازه سوال میداد، تحریک به سوال میکرد، گفتگو میکرد. در آثارش هم شما اونای چند اثری که ازشون منتشر شده باز همین حالت گفت و شنود و دیالوگ انتقادی رو میبینید. اون کتاب مناظره دکتر و پیر که اونجا کل این بحث در قالب گفت و شنود انتقادی صورت میگیره، حالا در حد مخاطب اون موقع محافل مذهبی و در اون حدی که ایدئولوژی های چپ و راست اون موقع مطرح میشد. این یک درس بسیار مهم است که اگر ما حالا شما در دانشگاه فرهنگیان بعدن اونا که معلم میشید مشغول میشید، چه در سطح جلسات آموزش مفاهیم اسلامی بهش توجه بکنیم که جلسه دو طرفه فعال بشه و همه کلاس درگیر مسئله بشن، نه یک زبان و 50 تا گوش فقط. اون البته اونم یک جور جلسه است، لازم هم هست، اما گفت و شنود، جلسات و گفت و شنود انتقادی که آقای هاشمی نژاد بهش میدان میداد بسیار مهم بود. این یک درس مهم است که ما امروز هم اگر بخوایم جلسات چه درسی چه جلسات معارف اسلامی و مفاهیم دینی داشته باشیم، باید حالت گفت و شنود جدی دقیق در یک محیط سالم اخلاقی صورت بگیره، سوالهای واقعی تر بشه نه سوالات فرضی، و پاسخ دیکته نشه بلکه پاسخ پخته بشه، یعنی دو طرف در یک تعامل به پاسخ برسن. نکته دوم احترام ایشون به نوجوانها و جوانها بود و در لحظاتی که دیگران گاهی اینا رو نمیدیدن هاشمی نژاد اینا رو میدید. موارد متعددی من یادم، یک موردش تجربه شخصی خودمه. در دوران انقلاب یه وقتی جمعیت آمد طرف حرم صحن امام که اون موقع گاهی آمدن جمعیت اونجا، البته حالا با این ساخت و سازهایی که شده من خودم الان نمیدونم صحن امام کجاست، تو حرم که میریم از زوار میپرسیم کجا بریم، راه رو گم میکنیم از بس مفصل شده اینها. اونجا من به عنوان نماینده دانش آموزان، به اصطلاح فعالان دانش آموزی، یه چیزی نوشته بودم و به زور خودم رسوندم به همون تریبون که آقای هاشمی نژاد قرار بود صحبت بکنه، که بگم یه متن نوشتم از طرف دبیرستان‌ها و دانش آموزایی که آمدن اینا می‌خوام بره بخونیم. مجری هر کار می‌کردم که برم این متن بیانیه اعلامیه رو بخونم نمی‌ذاشت. میگفت که آقای هاشمی نژاد می‌خواد صحبت کنه و اینجا هر کی از راه میرسه نیست که پاشو بیاد بالا یه چیزی بخونه و فلان. ما با ایشون وارد درگیری لفظی شدیم که اصلا تو چه کاری، مثلا حالا آقای هاشمی نژاد حرفش میزنه، ما هم می‌خوایم مقاله رو بخونیم، این مقاله رو بچهای دانش آموزا همه درگیرن، این همه جمعیت دانش آموز آمده و اینا. ما مشغول جر و بحث با او بودیم و ایشون می‌خواست منو هول بده برم کنار. یه مرتبه آقای هاشمی نژاد که نوبت صحبتش بود آمد و گفت چیه قضیه اینا؟ گفتم هیچی، من می‌خوام به نمایندگی از دانش آموزا این بیانیه رو بخونم، یا آقا نمیذاره فلان. توقع هم نداشتم که شهید هاشمی نژاد اونجا یه همچین واکنش نشون بده. ایشون از پشت تریبون آمد پایین و با محبت و احترام دست منو گرفت و آورد بالا. خب اون موقع من 14-15 سالم بیشتر نبود، 15 سالم بود شاید. منو آورد پشت تریبون و گفتش نه اصلا این جلسه مال شما هست، مال جوان هست، ایشون باید بیانیهش رو بخونه بعد من صحبتم رو میکنم. و یک نمونه تجربه شخصی خودم بود از این که شاید اولین باری که در واقع در برابر یک جمع اظهار نظر فکری عقیدتی و سیاسی فرهنگی فرصت شد که من بخونم متن رو، همون وقت تو راهپیمایی بود تو تظاهرات که آقای هاشمی نژاد خیلی نقش داشت. یکی هم در جلسه‌ای بود که اتفاقا فرهنگیان تحسن کرده بودن تو دادگستری، اینا همه قبل از پیروزی انقلابه، فرهنگیان در دادگستری تحسن کرده بودن، همین دادگستری فعلی ساختمونش جای دروازه طلایی بود، معلم‌ها تحصل کرده بودن. باز اینجا آقای هاشمی نژاد خاطره که ازشون من دارم، توی درگیری تو، یعنی تو درگیری نبود، در واقع در پرچمی با عکس امام و اینا من برشته بودم، همون سن 14-15 سالگی با بعضی از بچه‌های برادرام و فامیل و اینا، تعداد کمی توی منطقه بالاشهر که این جای ما اون موقع بالاشهر بود، حالا شده مرکز شهر دیگه، همین سن‌آباد و خیابون قائم اونجا ها یک راه به میتینگ 7-8 نفره را انداخته بودیم تو خیابون و با عکس امامش رو دیوارا شعار علیه شاه نوشتن و اینا. نیروهای پلیس حکومت نظامی آمدن و منو گرفتن زدن و بردن بازداشت کردن بردن پلیس شهربانی اینا. کتک خیلی مفصلی زدن و اینا. بعد مرحوم آقای مرعشی در مشهد بودن، ایشون رو ظاهرا تماسی گرفته بودن و مادر من آمد و اینا. خلاصه بعد از یک بازداشتی و کتک مفصلی اینا ما آزاد شدیم. از همونجا یادم میاد با مادرم آمدیم، ایشون گفت بریم دادگستری اونجا تحسن تظاهرات بریم اونجا. ازم بازداشتگاه که بیرون آمدیم مستقیم آمدیم طرف دادگستری و یک متنی هم تهیه شد و اونجا هم بعد من یادمه که آقای هاشمی نژاد به حساب ما آمدیم گزارش شکنجه هایی که شدیم، مثلا حالا گفتن یک نوجوان 15 ساله زیر شکنجه های نمیدونم تشخیمان شاه و فلان و ما هم آمدیم با یک آب و تابی اونا رو تعریف کردیم که خودم دلم برای خودم سوخت. و اونم یادمه که شهید هاشمی نژاد نقش اساسی، یعنی اساسا تجربیاتی که من هم خودم مستقیم از ایشون داشتم هم از دیگران میشنیدم خیلی در این زمینه حساس بود که به جوان و نوجوان که اینا مخاطبای شما هستن به عنوان معلم ارزش و شخصیت بده، به اینا فرصت بده و به اینها برای اینا حرمت قائل بشه، به سوالهاشون احترام بگذاره و به چشم یه مش جوجه و یه مش بچه و که حالا ما در برابر اینا یک وظیفه اداری داریم باید انجام بدیم و بریم، هرگز اینطور نبود. حضور انقلابی شهید هاشمی نژاد که از درگیری مسجد فیل پایین خیابون در سال 42-43 در درگیری های اول شروع نهضت امام 15 خرداد میدونین در مشهد خونین ترین درگیری همون درگیری بود که بعد از منبر سخنرانی آقای هاشمی نژاد در مسجد پایین خیابون شروع شد که مشهد شهید که داد در جریان 15 خرداد تو همون قضیه بود. و باز اولین درگیری که در انقلاب شهید دادیم باز سخنرانش هاشمی نژاد بود در سال 57 در مدرسه نواب که من یادمه شهید هاشمی نژاد وقتی رفت بالا قبلش آقای محسنیان سوره ولعصر روشون خوند و ایشون هم از آدمای مبارز از قبل از انقلاب بود و بعد آقای هاشمی نژاد گفت که من ممنوع المنبرم از طرف حکومت، اجازه سخنرانی ندارم لذا ایستاده صحبت میکنم، که خود این خیلی متلک بود به دستگاهی است که ممنوع المنبر میکنه که به ایستاده و نشسته کار نداره، به خود منبر کار نداره، گفتن حرف نزن. ایشون گفت من چون ممنوع المنبرم حق ندارم منبر بشم از طرف دستگاه لذا ایستاده صحبت میکنم. و صحبت بسیار تندی کرد و دوستان بدونن شما چون موقع نبودید عرض میکنم اولین در تظاهرات در مشهد که باز شهید داد و تظاهرات خونین شد همون تظاهرات بود، یعنی از مدرسه نواب که آمدیم جمعیت آمد بیرون طرف حرم که من یادم شعار برابری برادری حکومت عدل علی شعار مردم بود، پاهاشون رو محکم به زمین میکوفتند و اسم امام و یک کمی که پیچید طرف تبرسی از حرم پیچید به طرف فلکه تبرسی دیگه شعارهای مرگ بر شاه و حکومت اسلامی و اینا شروع شد و درگیری شد و اونجا اولین شهدای انقلاب اسلامی 57 در مشهد یعنی شهید مهدی زاده و شهید حسن زاده، اون روز دو تا شهید فکر میکنم هر دو همون روز بود، مهدی زاده شه که یادمه کاملا، اینم بعد از سخنرانی آقای هاشمی نژاد بود، یعنی هم در سال 42 هم در سال 57 در هر دو مقطع نهضت سخنران انقلابی که خطبش شهر رو به آشوب کشید شهید هاشمی نژاد بود. و اونجا یادمه اخوی ما که از ما یک سال کوچکتر بود مثلا 13-14 سالش بود وقتی اونا زدن کشتن اینا دیگه درگیری خیابونی شروع شد و حمله به تاسیسات دولتی و اینا و یه بانکی بود تو همون خیابون تبرسی که یه وقت اخوی من اومد گفتش که این آقای هاشمی نژاد از نزدیک ندیده بود، گفت ما داریم شیشه بانک رو میشکنیم یک شیخ ساواکی یا آخوند ساواکی آمده جلوی بانک واسطاده نمیذاره شیشه های بانک بشکنیم. گفتم آخوند ساواکی کیه که جرأت داره بیاد اینجا؟ چون من اومدم دیدم آقای هاشمی نژاد میگه، گفتم آخوند ساواکی مگه؟ گفتش که نمیذاره واسطه جلوی بانک، ما میخوایم شیشه های بانک بشکنیم نمیذاره. گفتم آقای هاشمی نژاد این سخنرانی که الان کرد توی مجلس نواب همین بود. گفت پس برای چه نمیذاره بانک رو بشکنیم شیشه هاشه؟ گفتم خب برای که درست نیست، قرار بدن شکستن شیشه بانک نیست. نکته دیگه که به نظرم باید ازش الهام بگیرید از آقای هاشمی نژاد همین الان در نوع فعالیت های فرهنگی موضع حساسیت در برابر جریان های فکری منحرف از دو طرف بود. انقلاب که پیروز شد دو تا گرایش، گرایش های مختلفی ما داشتیم ولی دو تا گرایش مذهبی یا به ظاهر مذهبی در همه شهر و از جمله مشهد فعال بودند که اینا بچه جوونا رو در دو تیپ دسته‌بندی میکردن و جذب میکردن. یکی تفکر انجمن حجتیه بود و یکی تفکر مجاهدین خلق. و دوستان میدونین اینا هر دوشون پایگاه های یکی از قوی ترین پایگاه هاشون همین مشهد بوده و هست. یعنی هم انجمن حجتیه شروعش از مشهد بود که در کل کشور صدایت پیدا کرد، هم مجاهدین خلق رهبران مهمیشون مثل همین الان که رهبرشون همه خراسانی هستند دیگه. چریکای فدایی خلق، کمونیستا، اینا هم هسته اصلی و رهبریشون مشهدی بودن. امیر پرویز پویان و مجید و مسعود احمدزاده و اینا. عملا مشهد تو جریان‌های مختلف فکری از چپ چپ تا راست راست، مذهبی تا ضد مذهبی، یعنی افراد جریان ساز نقش داشتن. غیر از اینکه خود شهید مطهری و دکتر شریعتی که این دو نفر عملا برجسته‌ترین سخنگویان تفکر اسلامی بودند و پدران فکری انقلاب اسلامی در بین جوانان مذهبی بودند، خب هر دو مشهدی و پایگاهشون مشهد. این به مشهد یک وجه خاص میداد و اون موقع هم این دوتا جریان در مشهد به شدت فعال بودن. تفکر مجاهدین خلق تفکری بود که از مذهب یک ادبیات و لایه‌ای و لعابی داشت و باطن فکر دیدگاه های چپ با گرایش شدید مارکسیستی بود و خب خیلی بچه مذهبی ها که این مبانی رو نمیدونستن به راحتی به دام اینا میافتادن و اتفاقا همین بچه مذهبی هایی که مبانی فکری قوی نداشتن و به دام اینا میافتادن همیناها رو اونا وارد عرصه ترور میکردن. یعنی به دست یکی از همیناها هاشمی نژاد رو زدن که طرف عملیات انتحاری کرد، به اصطلاح هم خودش کشته شد هم آقای هاشمی نژاد رو زد. اینا معمولا بچه‌های خانواده‌های مذهبی متدین ساده بودن که مفاهیم اسلامی باهاش آشنا نبودن، از تهجر و قشریگری مذهبی بدشون میآمد، ادبیات روشن فکری مجاهدین خلق و چپا و اینا جذبشون میکرد و دیگه میرفتن شستشوی مغزی و تا تهش میرفتن که بشه وظیفه شرعی خودش بشه یه که مطهری رو بزنه یا هاشمی نژاد رو بزنه، یعنی روحانیون روشن فکر انقلابی رو بزنه. اینا هیچ کدوم سراغ روحانیون مرتجع نرفتن. این خیلی نکته مهمیه که جریان‌های به اصطلاح روشن فکر، شبه روشن فکر، مذهبی و غیر مذهبی، اینایی که هزاران نفر رو ترور کردن، گروه های مسلح، حتی یک آخوند متحجر، یک آخوند مرتجع ضد انقلاب رو نکشتن، فقط روحانیون انقلابی و روشن فکر رو هدف گرفتن، مطهری رو زدن، بهشتی رو زدن، باهنر رو زدن، هاشمی نژاد رو زدن. یعنی قشر روشن فکر آگاه مبارز روحانیت رو زدن، نه اون طبقه احمق و سطحی و قشری و متحجر در روحانیت رو که اینا حتی امام هم قبول نداشتن، الانش هم امام و انقلاب رو قبول ندارن. با اینکه شما اگر با تحجر و ارتجاع مشکل داری خب باید اونا رو میزدی، البته نمیگم اونا رو باید میزدی، اونا رو هم نباید میزدی، ولی قاعدتا هدف تو باید اونا میبودن، نه امثال مطهری و هاشمی نژاد و اینا که اینا خودشون منتقد تحجر در حوزه بودن. خب اولین جلسه ای که انجمن حجتیه در مشهد برقرار کرد، ابوی ما میگفت با خود آقای هاشمی نژاد چون بودن هم تو حزب و هم بیرونشون، نقل میکرد یه وقت آقای هاشمی نژاد گفت که انجمن حجتیه تو مشهد یک جلسه مفصلی گرفته و من میخوام خودم، از من دعوت نکردن ولی من میخوام هر طور شده برم تو این جلسه اینا صحبت کنم. اون زمان پس ببینید مجاهدین خلق یه تیپ رو جذب میکردن تحت عنوان اسلام مترقی، ناب، روشن فکری. جریان انجمن حجتی هم یک قشر دیگری از مردم و جوانا رو تحت عنوانی که اینا جریان‌های التقاطی خطرناکن، خب تا اینجاش هم درست میگفتن، منتها به جایی که بذارن اینا تو مسیر امام و انقلاب باشن، اینا رو به سمت فکر متقشر و متحجر و متسلب مذهبی که معمولاً نه نگاه انتقادی عقلانی به اسلام داشت، نه اهل مبارزه و جهاد فی سبیل الله بود، یک اسلام عافیت پرست، عافیت طلب، اسلام فردی که جای اصل و فر رو عوض کنه، راجع به بعضی مستحبات درجه 3 و 4 حساسیت 100% نشون بده، بعد راجع به بعضی واجبات مهم به خصوص واجبات اجتماعی هیچ نوع حساسیت نداشته باشه بلکه حساسیت منفی نشون بده. در دورانی که صهیونیسم و رژیم شاه و کفر بر کل ایران حاکم بود و یکی از شاخه هاش بهائیت بود، یه مرتبه کل اون درخت و ریشه و ساقه و همه برگ و میوه هاش رو به رسمیت بشناسن، به یکی از میوه ها و شاخه هاش گیر بدن که آقا هیچ مسئولیتی ما در برابر استکبار و استعمار، استبداد، کفر و جریان های مختلف و رژیم دستگاه سلطنت، هیچ ما مسئولیتی نداریم، فقط مسئله ما بهایی ها هستن، بهاییت. او هم بهاییت سراغ ریشه هاش جرأت نمی کردن برن، دنبال آدم هایی که قربانی بهاییت بودند دنبال اونا می رفتن، و الهی کسی با بهاییت هم حقیقتا می خواست مبارزه کنه باید با رژیم شاه مبارزه می کرد، چون رژیم شاه 7-8 تا وزیرش رسما بهایی بودن، نخست وزیرش هویدا بهایی بود، رئیس ساواک بهایی بود، شکنجهگرای ساواک زیر دست بهائی‌ها بود، اقتصاد کشور دست بهائی‌ها بود. خب اگه کسی واقعا با بهائی‌ها مشکل، با بهائیت مشکل داشت، بازم باید با شاه و رژیم شاه درگیر می‌شد، باید با امریکا و انگلیس درگیر می‌شد، برای که اینا بهائیت رو به عنوان یک فرقه و دستگیری سیاسی ازش استفاده می‌کردن. اما اینکه بگه آقا من حتی با ریشه‌های بهائیت هم کار ندارم، با رژیم هم کار ندارم، من با 4-5 تا بهائی که قربانی این قضیه شدن، ما با اینا مسئله اصلی ما ایناست، این همه ظلم و کفر و اینا حاکم باشه، اینا عیبی نداره. الانم به شما بگم تفکر انجمنی هنوز در مشهد به خصوص خیلی قویه، یعنی اینا هم الان مدرسه دارن، دبیرستان دارن، محافل دارن که جوانای نسل جدید رو یارگیری میکنن با یک همچی اسلامی تربیت کنن، اسلامی که جهاد علیه دشمن درش نیست، اسلامی که عقلانیت درش نیست، اسلامی که نسبت به عدالت اجتماعی حساس نیست، اسلامی که به صهیونیسم و استکبار و کفر و اینا کاری نداره. میگه عراق رو امریکا اشغال کنه، نجف و کربلا زیر چکمه آمریکایی‌ها باشه، بازم ما وظیفه پیدا نمی‌کنیم. دشمن اصلی سنی‌ها، وحدت شیعه سنی خطر اصلیه و جنگ شیعه سنی باید راه بیفته. من شنیدم مجلس حالا قبلا که خب راجع به خلیفه دوم و اینا که مجلس چیز میگرفتن، این تفکری که نه به عدالت اجتماعی کار داره، نه به عزت اسلام و مسلمین در دنیا کار داره، و دشمن اصلیش میشه معمولا امام، انقلاب، نیروهای انقلابی و نهضت، اینا دشمن اصلی هن. و نگاهش به مسئله ولایت اهل بیت و تشیع یک نگاه انحرافی و قشریست، اسلام عافیت پرست، اسلامی که حاضر نیست یک ریال در راه خدا انفاق و فداکاری بکنه یا جانش یا آبروش رو در راه اسلام به خطر بندازه. کسانی که سوار از اسلام سواری میگیرن، حاضر نیستن فدایی بشن برای اسلام. خب این تفکر قبل انقلاب هم بود، الان هم هست، البته با این تبصره که من نمیخوام بگم هر کس تو این مجامع و محافل حتما آدم منحط و فاسد و مغرضیه، نه، بسیاری کسان اصلا ناآگاه هستن. اینا معمولا رو 4-5 تا مستحب به درجه 2-3 حساسیت 100% نشون میدن. عرض کردم راجع به واجبات مهم اسلامی به خصوص واجبات اجتماعی نه، این همه ما آیات، این همه روایات داریم از اهل بیت که زندگی مسلمانی چجور زندگی است، رابطه فقیر و غنی چجور رابطه است، اینا نه. میگه آقا یک دعای ندبه بگیریم، هر شبت که مفصل ترین سفره ها رو بندازی، علنگوهای تلاشون رو بیان به هم نشون بدن، با ماشینای گران قیمت بیان مجالس مذهبی تو خانما، دیدید بعضی مجالس مذهبی تو خانما هستش، تو آقایونش هم یک شکل دیگه ای هست که اصلا جلسه پوز و ادا اصول و تفاخر و تکاسر که یه مش آدم مفتخور ولی مذهبی، یعنی مفتخوری رو با مذهبی جمع کردن. خب این معلومه اینا با اون مذهبی که امام ازش حرف میزد که درش جهاد هست، شهادت هست، فداکاری هست، از اموالت باید بگذری، خانواده فقیر و گرسنه اگر دیدی نه حق نداری شب آرام بخوابی، باید اموالتو با او تقسیم کنی، وقتی خطر تهدید کرد اسلام رو باید خودتو بندازی جلو و فدا بشی، اینا با این اسلام سرخوشی ندارن. اسلامی که امثال هاشمی نژادها فدای او شدن یه اسلام دیگه هست، اسلامی که اینا میگن دکانه یه سفره ایست برای بهره‌وری. این قبل از انقلاب به یک شکل بود، الان هم به یک شکل دیگه هست. الان هم مدارس دارن، محیط دارن، مسجد دارن، مدرسه طلبگی برای خودشون درست میکنن، دبیرستان غیر انتفاعی درست میکنن، اینا در حال، یعنی دبیرستان درست میکنه که بزرگترین بعد اسلامیش ادای تکلیفش یه که مثلا شب عاشورا قمه بزنه، این دیگه اوج تکلیف شرعی که نمیدونیم تکلیف شرعی از کجا هم آمده، اینو ما نفهمیم و از کدوم آیه و حدیث کدوم فتوا اینا رو گرفتن اینو نفهمیدیم. اما حاضر قمه بزنه تو سر خودش، اما حاضر نیست وقتی مکه و مدینه سرزمین اسلام حجاز در اشغال امریکا و دشمنانه اونجا فداکاری بکنه، وقتی کربلا و نجف زیر چکمه های پوتین های سربازای عراقی سربازای آمریکایی افتاد، حاضر نیست واکنش بده واکنش نشون بده، وقتی بعثی ها حمله کردن به کشور رو اشغال کردن حاضر نیستن فداکاری کنن، در حالی که دفاع دیگه به فتوای همه علما اصلا احتیاج به فتوا نداره، جهاد دفاعی برای همه واجبه. ولی نمیخوام بگم هر کس تو جمع اینا محافل اینا بوده حتما همیشه بوده، نه، بسیاریشون آدمایی هستند که آگاهی های مذهبی کافی نداشتن و ندارن و وقتی آگاهی های پیدا کردن بعضی از همین تیپا خب اومدن جبهه، در جبهه فداکاری های بزرگی کردن متهم و مسیرشون رو تغییر دادن، چون که اونایی که بازی امثال منافقین رو میخوردن همشون آدمای فاسد و پلیدی نبودن، بسیاریشون بچهای خوب خانواده های مذهبی بودن، بچه‌هایی که با عشق و علاقه فداکاری برای اسلام و مسلمین و جامعه می‌آمدن تو میدان بازی می‌خوردن. لذا من به بازی خوردگان تفکر انجمن حجتیه و بازی خوردگان منافقین و اینا کاری ندارم، و اونایی که خط و ربط اصلی رو می‌دادند و به خصوص بعد از انقلاب باز ادامه دادن، حالا قبل انقلاب هم بگیم یک وضعیتی بود بگذریم ازش، بعد انقلاب دوباره این حرفا، این دو تا جریانی بود که باز شاید اولین کسی که اگر نگم در ایران در خراسان حتما اینطور بود با هر دو جریان اینا در افتاد، هاشمی نژاد بود. شهید هاشمی نژاد در همون جلسه‌ای که انجمنی ها رو انداخته بودن، ایشون خودش میره سراغ یکی از مسئولین اینا میگه که حالا یکی بنده دارم نقل قول میکنم از پدرم که ایشون خودش بود، ایشون میگفت که آقای هاشمی نژاد به من گفت که میخوام برم هر طور شده تو جلسه اینا برم منبر صحبت کنم، و با یکی از این حاجیای پولداری که با اینها وصل بود، آقای هاشمی نژاد مثل که اینو میبینه در جایی و میگه که خب مجلس خوبی دارید میگید برای امام زمان اینا، لابد ما هم دعوتیم، در حالی که دعوت نبود اصلا، گفت لابد ما هم دعوتیم، و به زور خودش رو دعوت کرد شهید هاشمی نژاد، گفت من باید برم تو جلسه اینا و بساط اینا رو به هم بریزم. و عجیبه که اون جلسه در سعدآباد ورزشگاه هست که تختی میگن حالا برگزار شد و من خودم هم یادم از اون جلسه، این دیگه بعد انقلاب بود، و ایشون رفت و یک سخنرانی بسیار قوی و تندی کرد که به نظرم اولین سخنرانی بود که همون اول انقلاب علیه هم مجاهدین خلق هم انجمن حجتی خیلی استدلالی صورت گرفت، استدلالی سخنرانی صورت گرفت، و ایشون گفتش که خطاب به این تیپای انجمنی گفت که شماها که نبودید اصلا سرکلتون هیچ وقت پیدا نبود تو خطرات و مبارزه ها و اینا، خب حالا خوشحالیم که حالا آمدید، حالا اقلا بعد پیروزی اسلام راحت اسلام بعد از فتح اب نداره، این خیلی خوبه و ما استقبال میکنیم، خوش آمدید. منتها در ضمن این با تعارف و خوش آمدید عرض شود که ایشون تقریبا افشاشون هم کرد، یعنی نقاط ضعف اینا رو غیر مستقیم مؤدبانه همه رو گفت که آقا یه اسلام، ایشون گفت یه اسلام داریم، همین تعبیر که عرض کردم اسلام انجمن حجتیه و اسلام منافقین، هر دو رو اونجا ایشون افشا کرد. نمیدونم نوار او جلسه هست یا نیست، خیلی صحبت مهمی بود، اولین باری که تصریح شد به این دوتا نام و شاخصهای فکری و رفتاری اینها تبیین شد، و اینکه خط امام و انقلاب نه اینه و نه اینه، اینا به اسم مقدسی و مذهبی بازی یک خط انحرافی رو باب کردن و باب خواهم کردن قبل از انقلاب و ممکنه در آینده بکنن، اینا هم به اسم اسلام روشنفکری و انقلابی همین کار رو میکنن و یک عده دیگه رو فریب میدن. و پدر عبیبی بنده میگفت که قبل از جلسه آیا شمجاد گفت که این صحبتی که میکنم تا کتک خوردن توش جا داره، یعنی ممکنه صحبتم که تمام شد تو همین جلسه تا این که بیان کتک بزنن جا داره، من دارم با این آگاهی دارم میرم برای جلسه، نه که منبرمون الحمدلله داریم میریم یک منبر خوب تمیزی الحمدلله از آب در آمد و اینها، اینجوری نیست، منبر همه انقلابی جهادی با احساس مسئولیت. و ایشون میگفت جلسه که تمام شد جمعیت آمد طرف آقای هاشمی نژاد، من یه لحظه گفتم نکنه واقعا میخوان بزننش ایشون رو، دیدم نه، همه مردم هم جمعیت ریختن و ایشون رو بوسیدن و در آغوش گرفتن و تشکر و که عجب حرفای مهمی بود. و بعضی هم که خب مجبور بودن تشکر کنن.
و بعد در کنار افشای این جریان، جریان منافقین رو و اسلام روشنفکری رو مطرح کرد. شاید اولین سخنرانی صریح علیه مجاهدین خلق هم در مشهد آقای هاشمی نژاد کرد، چون قبل از اون اینا یک شبه قداستی برای خودشون درست کرده بودن با توجه به سوابق مبارزاتی بعضی از اینا در قبل از انقلاب.
قهرمان نمایی بود تقریبا، و این که کسی بیاد علیه اینها حرف بزنه نه. لذا اون جسارت انقلابی که هاشمی نژاد هم سال 42-43 در مسجد فیل علیه شاه صحبت کرد، هم در مدرسه نواب صحبت کرد علیه شاه و هر دو درگیر به درگیری خونین منجر شد، اون جسارت انقلابیش علیه شاه رو علیه جریان‌های مختلف چپ و راست به اصطلاح مذهبی هم نشون داد. و بعدم که دوستان دیدند که به دست همین‌ها در حاشیه کلاس عقاید و معارف ایشون ترور شد و به دست منافقین شهید شد. نکته دیگه سفر است که هیئتی بعد انقلاب رفت به لبنان. اولین سفر بعد از انقلاب اسلامی هیئتی که رفت به لبنان آقای شهید هاشمی نژاد و فکر میکنم شهید کامیاب و بعضی اینا هم بودن همراه ایشون که اینا رفتن اونجا. یک هیئت دیگه هم از اینجا رفت که بیشتر مربوط به دولت موقت بود و جریان‌های ملی مذهبی اینا که آقای طاهر احمدزاده و اینها بودن باهاش. اینا دو گروه جداگانه ظاهرا رفته بودن لبنان، شاید سالگرد اولین سالگرد انقلاب بوده، شاید الان من دقیق نمیدونم. اونجا اونا میرن به دیدن مانور چریک های صاف به اصطلاح سازمان آزادبخش فلسطین که یک نهاد غیر دینی مبارز فلسطینی است، رهبرش همین یاسر عرفات بود و اینا خیلی دنگ و فنگ داشتن، خیلی ادا اصول و رژه و تسلیحات و تجهیزات و اینا. یکی از کسانی که منتقد آقای هاشمی نژاد بوده تو جمعی رو تعریف میکرده میگفت که آقای هاشمی نژاد برداشت همون موقع تعریف میکرد بعد از سفر گفت آقای هاشمی نژاد برداشت ما رو برد یک جای، آبروی ما رو برد و اینا. و پدرم میگفت گفتیم چی بوده چیکار کرده که آبروتون رو برده؟ گفت که ما رفتیم توی لبنان اول این میتینگ و تظاهرات چریکای الفتح و اینا رو دیدیم با یک آب و تاب و همه چی منظم زیبا، تجهیزاتشون، لباساشون، اسلحه‌هاشون برق می‌زد، همه چی یک رژه آنچنانی رفته تو اینا. آقای هاشمی نژاد گفت حالا بریم این شیعیان لبنان هم که با این طرف مریدای امام اینا رو هم بریم ببینیم. اونجا هم میگن رژه بچه‌ها به مناسبت انقلاب و اینا. میگه رفتیم اونجا دیدیم یک مش بچه دهاتی پابرنه با دمپایای پاره به جای اسلحه چوب دستشون گرفتن، همونجور با زیر شلواری آمده تو روستاهای جنوب لبنان دارن همونجور قدم میزنن، شعار میدن الله اکبر خمینی رهبر، و دو سه تاشون هم میگفتیدن بی آب دماغشون هم راه افتاده و بچهای کوچیک و اینا. آقای هاشمی نژاد ما رو برداشت بود اینا رو به ما نشون داد، گفت نیروهای طرفدارای انقلاب و فلان. میگم ما خیلی خجالت کشیدیم که حالا اونا الفتح و سازمان آزادبخش فلسطین و گروهای چپ و اونا اونجور تجهیزات، اینا ما رو برداشت آورده به عنوان نیروهایی که پیروان انقلاب امامن در اینجا، یه مش بچه‌های همینطور علیکی خوش اصلا نمیشه نگاهشون کرد، نه نظم دادن نه لباس درستی دارن، هر کسی از تو خونش پاشون اومده یه چوبی چیزی دستبیلی دستش گرفته و به ما به جای اسلحه رو شونش الله اکبر خمینی رهبر میگه و شعار میده. میگفت خیلی آقای هاشمی نژاد خجالت داد ما رو، اونا گفتیم آقا خب زشت اینجوری آبروی ایران میره. هاشمی نژاد گفت که نه، همینا بهتر از اونا به درد خواهند خورد، اونا کلیشه اداس شک گرفته، امام وقتی داشتیم میامدیم امام گفته اونجا باید برین یک نسل رو از صفر شروع کنین را بندازیم. حالا میدونین اون بچه ها کی هست؟ همی حزب الله، همی بچه های مسلمانی که کمر اسرائیل رو اینا شکستن، الفتح و سازمان آزادبخش فلسطین و گروه های چپ و ناسیونالیستی و اینا هیچ کدام هیچ غلطی نکردن، یک پیروزی بر اسرائیل نداشتن با او همه پول و اسلحه، یک پیروزی نداره. چی اینجا نگاه میکنین همه؟ تصویر منه؟ چجوریه که اونجا خنده داره اینجا خنده دار نیست؟ بگید آقای دوتا رو خاموش کنم بزنن، حواستون به عکس مایه یا به خود ما؟ فکر کردم خودتون رو داره نشون میده خندتون گرفته. یک صلوات بفرستین. این اینم یک تجربه مهمیه که دنبال کلیشه سازی و ادا اصول و اینا نباشیم، بلکه دنبال تربیت نیروهای صالح، ولو نیرویی که شما بهش به چشم تحقیر نگاه میکنی میگه این که دیگه کسی نیستی، کاری نمیکنه، همونا کار اصلی رو کردن. در تاریخ اسرائیل و اعراب همیشه عربها شکست خوردن. یک پیروزی موقتی زمان ناصر داشتن، او هم به شکست تبدیل شد بعد، و بعدم ناصر دق کرد و مرد و رفت. تازه این جهان عرب دلش به همون نیمچه پیروزی موقت خوش بود. اولین باری که در تاریخ صهیونیسم اعراب پیروز شدند، همین بچه عربای مسلمان شیعه ای بودند که با دمپایای پاره رژه می رفتن و اینا مسخرشون میکردن. همینا الان بزرگترین گروه جهادی جهانن، نه اهل تروریسم و بمب گذاشتن تو خیابون، کشتن مردم عادی اهل اینا نبود. حتی اینا مردم که اسرائیلیان، با اینکه اینا میدونید اینا قاصبن، همو شهروندان عادی اسرائیل هم قاصبن. ملتی به نام ملت اسرائیل وجود نداره، نه فقط دولت اسرائیل نداریم، ملت اسرائیل هم دروغه، حتی اونا هم قاصب و محدور الدمن. ولی در اینا این بچه‌ها میبینید که در دوران جهادیشون یک بار نرفتن توی مثلا یک مدرسه اسرائیلیا توی یک رستورانشون بزنن اینا رو چیز کنن، با اینکه اونا هم قاصبن. 5 6 میلیون آدم پاشدن اومدن تو خونه 5 6 میلیون آدم دیگه، اونا رو بیرون کردن، آواره کردن یا کشتن نشستن. شما میدونید اگه کسی همین الان بیاد تو خونه شما، خونه شما رو بخواد به زور بگیره، محدور الدمه. شما در دفاع از خودت شرعاً میتونی بکشیش، قاتل نیستی. البته بعد اگه نتونی اثبات کنی خودت اعدام میکنن، ولی باید اثبات بتونی بکنی که این آمد تو خونه من و تجاوز کرد به حریم من. و اگر کسی در دفاع از مال و خانه خودش کشته بشه شهیده. حتی اگر یه آدم معمولی یک لات قلچماقی از تو خیابون بیاد تو خونه شما رو بخواد به حریم خصوصی شما تجاوز کنه، برسه که یک آمدن یک کشور یک ملت رو غصب کردن. بنابراین ملت اسرائیل هم در واقع وجود نداره، ملتی وجود نه دولت نه ملتی چه. اما یک بار دیدی بچه های کارا رو نکرده و با چند صد تا عملیات استشهادی، یعنی حزب الله، همون بچه‌هایی که اینا میگفتن کسی نیست، همونا که هاشمی نژاد اون موقع امثال هاشمی نژاد گفتن آقا فقط رو همینا میشه حساب کرد، نه روی این ادا اصولا و دنگ و فنگا، اینا کار میکنن. و امام گفته بود برید از صفر شروع کنید، ما باید نسل خودمون رو تربیت بکنیم، یک نسل جدید تربیت کنیم که بعد از 20 سال سرنوشت فلسطین رو تغییر داد. و همین اتفاق افتاد. الان دیگه این قوی ترین گروه جهادی پایگاه مردمی داره، جلسه میگذاره تو کشور 4 میلیونی لبنان، 2 میلیون نفر میان پای صحبت. چون این دیگه گروه تروریستی نیست، حتی یه گروه چریکی مخفی هم نیست، این دیگه نماینده یک ملت هم. حالا شما ببینید نوع عملیات های به اصطلاح انتحاری که این جریان های سلفی و وهابی و اینا را انداختن، هدف اصلیشون مردم هم. نه که مردم اسرائیل، مردم مسلمان اینقدر احمق هم. عملیات انتحاری، اون میاد تو مسجد، اون میاد تو بازار، اون میاد تو مغازه، اون میاد تو حسینیه، مردم بیگناه رو. اصلا دو تا سبک اسم هر دوش جهاد و اسلام و لا اله الا الله. حالا اونا شروع کردن ادای حزب الله هم در میارن، عملیات های انتحاری استشهادی، الله اکبر رو نمیدن، وصیت نامه همین کارا رو میکنن، منتها محصولش تهوع تاریخه. این چه جور عملیات جهادیه؟ مردم بیگناه تو کوچه خیابون آدمای معمولی رو زدن. یک عملیات درست علیه اسرائیل انجام نمیدن اینا، یک عملیات علیه اشغالگران آمریکایی انگلیسی اینا انجام نمیدن توی عراق یا نمیدونم علیه اسرائیل یا جای دیگه، ولی علیه مردم عادی، جنگ مسلمان با مسلمان. اینا اون سر طیف ایتیپای به اصطلاح ولایی شبه شیعه ای که ما داریم، اینا طیف اوریشن، همین تفکری که مشهور شده به نام انجمن حجتی. البته انجمن حجتی در یک دوره ای کارکرد مفیدی داشته، در دوره قبل از انقلاب بعد از کودتای 28 مرداد که هیچ کاری دیگه ای نمیشد کرد، خب یک خدماتی هم کرده. این من نمیخوام بگم از اول همه چی باطل و همه فاسد یه حرفا، اما به خصوص بعد از شروع نهضت امام از سال 42 به بعد، اینا دیگه اگر واقعا درد دین داشتن باید به نهضت امام ملحق میشدن، نه که دیگه در موازات او باز کار خودشونو میکردن و علیه شاه یک کلمه حرف نزنن. حالا ما میگیم از بعد 28 مرداد تا 42 فضای کار اسلامی بسته بود، امکانش نبود، و اینا به جایی که فضای فعالیت اینجوری بکنن مثلا رفتن علیه بهایی ها مبارزه کردن. فرض کنید در این مقطع 7-8 ساله بشه یه توجیه برای شروع کار اینا گذاشت، که در اون موقع تاییدات هم از بعضی مراجع اینا داشتن. اما دیگه بعد از 15 خرداد که امام آمده تو صحنه، دیگه یک حرکتی به موازات و متفاوت با حرکت امام راه انداختن و این که آقا نخیر لازم نیست، لازم نیست تو خط مبارزه و فعالیت و حرفا باشه، اصلا مبارزه حرامه، جایز نیست، چون صدمش بیشتر از فایدهشه و از این حرفا. میخوام بگم در مقاطع مختلف فرق داشت. اینم یک نکته پس که این جریان وهابی و جریان به اصطلاح سلفی، چون سلفی هایم سلفی های متعادل اسلامی داریم، سلفی افراطی تکفیری داریم، ما با این دسته دومش مشکل داریم، با دسته اول بحث های فکریش و شواهد هایی هم به بعضی دیدگاه ما دارن، اما این جریان تکفیری سلفی تکفیری بین سنی ها تقریبا یه چیزی شبیه همی از یک جهاتی ها، نه از همه جهات، شبیه انجمن تفکر انجمنیه و امثال انجمنی تو شیعه که الان میبینید این تفکر، من راجع به انجمن خاص، گروه خاص صحبت کردم، گروه خاص دیگه رسما وجود نداره، اما این تفکر که اینا یک زمانی پرچم‌دار شدن، این تفکر هست، بوده، خواهد بود. اینا الان تو شبکه 7 8 تا شبکه‌های ماهواری، ماهواره این تیپا دارن، 7 8 هم اون تیپای تکفیری سنی دارن، اینا شدن نماینده شیعه، اونا شدن نماینده سنی، اینا فحش‌های ناموسی به اونا میدن، اونا فحش‌های ناموسی به اینا میدن، اینا فحش به بعضی مقدسات سنی ها میدن، اونم فوش میدن به اینا. آخه این دوتا دارن میشن سخنگویان شیعه و سنی در جهان اسلام، اینا خطرناکن، و الا شیعه و سنی که هدفشون عزت اسلام و مسلمین باشه، با هم دیگه تفاوت مذهبی هم دارن، اینا هر دوشون متحد و برادرن، بله سر بعضی مسائل تاریخی، کلامی، فقهی اختلاف نظر داریم، میشینیم مثل دوتا انسان بحث میکنیم، بحث طلبگی، اشکالی نداره. چون که تا قبل از این چند سال که این کارایی که کردن در نهضت بیداری اسلامی رو تبدیل کنن به جنگ شیعه سنی و یک توطئه بزرگ غرب بود که اگه این کارا نمیشد بیداری اسلامی تمام جهان اسلام رو کارش اکثره میکرد، حالا در آینده انشالله خواهد کرد، ولی فعلا توانستن تا حدودی منحرفش بکنن نهضت بیداری اسلامی رو که شیعه و سنی در کنار هم علیه استبداد و علیه استعمار و علیه صهیونیسم به آزادی و مردم سالاری دینی برسن، این رو تو سوریه، تو عراق، تو پاکستان این ور اونور با بمبگذاری ها و این کارا تبدیلش کردن میکنن به و با شبکه های ماهواره ای تبدیلش بکنن به جنگ شیعه و سنی، جنگ مذهبی یا جنگ قومی که فارس، ایران و ترکیه و نمیدونم مصر و عرب و اینا همه اینا رو به جون هم بندازن. تا حدودی فعلا همکاری دلارای عربستان و قطر و امارات و اینا که منافع اونا در واقع به خطر افتاد تو بیداری اسلامی، ائتلاف اونا با صهیونیسم یعنی تکفیری کنار صهیونیست و کنار امریکا و ناتو و اروپا، اینا همه با هم دیگه پروژه رو اجرا دارن میکنن که بیداری اسلامی یا تبدیل بشه به جنگ داخلی و بتونن هرج و مرج بشه و جمعش کنن. ولی ادبیات این جریان با ادبیات اینا یکیست، ببخشید ادبیاتشون دو تاست اما هدف و نتیجهش یکیست، نتیجه اینه که مسئله اصلی بشه جنگ مذهبی. الان شما ببینید هم این جریان تکفیری تو بحثاشون میگن شیعه از یهود بدتره، میگن ما حاضریم جهان اسلام دست آمریکا، دست اسرائیل، دست انگلیسا باشه ولی شیعه قوی نشه. از این طرف تو همین تفکر این آقایون این طرفی که اینا هم تو شبکه‌های ماهواره‌ای فعالن، در داخل هم عضوگیری دارن میکنن تو شهرها، اینا چی میگن؟ میگن سنی از اسرائیل بدتره، جهان اسلام دست آمریکا و اسرائیل و انگلیس باشه ولی سنی ها نباشن. این دو تا تفکر ظاهرا در برابر همن، هر دو ضد بیداری اسلامی هن. مسئله بیداری اسلامی مسئله شیعه سنی نیست، اصلا مسئله اسلامه. این موضع‌گیری و همونایی که در لبنان اون سالی که آقای هاشمی نژاد رفته و بعد به او آقایی که منتقده بهش میگه که نخیر تو نمیفهمی و امام گفته که ما اینجا باید آدمای خودمون رو، آدمای متعلق به این انقلاب باید تربیت بشن و اینا کار رو یک سره میکنن، اینا نفهمیدن و از 20 سال نتیجهشو دیدیم. یه خاطری هم که الان یادم اومد، زلزله تبس که شد، یادتون میاد که از شما که یادتون نمیاد البته، زلزله تبس شد، این صفای جلو یاد شده، زلزله تبس که شد تو انقلاب شد، یعنی سال 57 وسط انقلاب زلزله شد، زلزله بزرگی و هزاران نفر در تبس از بین رفتن. اونجا به جایی که یک وقفه ایجاد کنه تو مسیر انقلاب 57، خودش این تهدید تبدیل شد به یک فرصتی. این بعثه به حساب ستاد امام برای کمک رسانی در اون منطقه، عملا مسئولش شهید هاشمی نژاد و مرحوم آقای آشخاب الحسن شیرازی که بعد امام جمعه مشهد شدن و آقای طبسی و اینها بودن و با اشراف رهبری. اولین هیئت کمک رسانی که رفت به سمت طبس از مشهد مرحوم آقای شیرازی، عاشق ابوالحسن شیرازی و شهید هاشمی نژاد مسئولش بودن، مرحوم حاج آقای قنیان بود و یک عده از کسایی که تو مسائل انقلاب و مبارزات بودن از قبل از انقلاب، اینا مدیریت اجرایش میکردن. من و اخوی من با خاطر آشنایی که خب با پدر ما داشتند و اینا و آقای هاشمی نژاد اینا، ما تو همین هیئت و کاروان که از مشهد رفت به سمت طبس رفتیم. عرض کردم مثلا 14 15 سال بود، اخوی من یک سال از من کوچیک‌تر. اونجا هم یه خاطره جالبی که از آقای هاشمی نژاد من دارم، یه که بین راه یک توقفی داشتیم، یک جایی که توی رستوران چیزی بود غذا بخورن و بعد یک استراحتی بکنن. آقای هاشمی نژاد کفششو در نمی آورد، با هم کفش می‌خوابید، برای که فرار آماده بود که فرار کنه بگن، چون نیروهای پلیس در تعقیب چیزی، حالت تعقیب و گریز داشت از مشهد تا طبس. یادمه توی یک از این رستوران‌های خیلی ساده بین راهی اون موقع، یک نهار مختصری که خوردن، آقای هاشمی نژاد می‌خواست استراحت کنه، آمد تو، رفتیم تو اتاق، آقای شیرازی اینا هم بودن، ایشون من یادمه که در رو از تو قفل کرد و پنجره اتاق رو باز کرد و با کفش خوابید. یه اخوه ما هم خیلی جسور رو بپرسید اینا، گفت که سنش هم کم بود، گفت شما همیشه با کفش می‌خوابین؟ آقای هاشمی گفت نه، شوخی کرد باهاش، سر به سر گذاشت و گفت نه الان چون ممکنه بیان بگیرن، که تا اینا میان در بزنن بخوان تا در باز کنی، با کفش از پنجره فرار کنه. یک شب هم بین راه تو تمام این مسیر تو دستشویی ها تو خیابون ها اینا، ما با همین اخوی و سه چهار نفر دیگه هر جا میرفتیم، آقای هاشمی گفتم آقا اینا ماجیک و اینا ماجیک های آورده بودن که اونجا برای که رو کفنای اموات و اینا می نوشتن اینا. از آقای هاشمی نژاد اخوی ما پرسید که ما میخوایم بریم با اینا شعارم میشه نوشت با این ماجیکا و اینا؟ گفتش که بله میشه نوشت، بریم بنویس. که خب دیگه اولین جایی که در دسترس بود یه وقتا دستشویی های عمومی بین راه بود، شعار علی شاه و اینا، بقیه شب تو کوچه ها رو در و دیوار رو و تو منطقه شهید هاشمی نژاد همونقدر جدی وقت میگذاشت روی مدیریتی که جنازه ها رو بیارن کفن کنن، چون جنازه های زیادی خوب از زیر آوار این میامد بیرون، و در این حال نماز جماعت هایی که برگزار میشد بین کسایی که مونده بودن یا آماده بودن به کمک، عملا هر وعد نماز جماعت یک میتینگ انقلابی و سیاسی میشد. یعنی جوری که بازماندگان زلزله زده ها و اونا که از دست رفتن، سر هر نماز جماعت بعد نماز یک راهپیما اینجا راه میافتاد، شعار علیه شاه و به نفع امام، که این قطعا کار آقای هاشمی نژاد بوده. نه آقای هاشمی نژاد اونجا نبود و این صحبت ها رو نمی کرد، اصلا فضای دیگه، فضا همش فضای غم و سوگواری و گریه و نمیدونم ننم مرد و بابا مرد و اینا بود دیگه، طبیعی هم هست. ایشون این فضا رو تبدیل کرد به این که خدمت به زلزله زده ها با تمام وجود، و بعد تبدیلش به راهپیمایی. که من یادم همون وسط که جنازه ها رو بیرون می آوردن و اینا رو کفن میکردن و میخوابوندن، و ما هم با ماژیک روی اینا باید چیزایی مینوشتیم که مثلا نه شعار روی که مثلا اینا رو از کجا پیدا کردن، اینا مثلا مرد زن چیه، اسمشون که معلوم نبود، لابلای این رو مقوا و پلاکارد درست بکنن، پلاکارد سیاسی، یعنی مخلوط شد، ترکیب شد کار سیاسی مبارزاتی، شعار علیه شاه و به نفع امام با کمک به زلزله زدگان، که عملا این زلزله که رژیم فکر کرد یک فرصتیه که باعث میشه انقلاب ترمز کنه و همه یادشون بره از مبارزه، دقیقاً تبدیل شد به یک فرصت به نفع انقلاب، و کل مردم بازمانده در بازماندگان زلزله طبس و مردمی که از جای دیگه می اومدن کمک، فضا تبدیل شد به فضای انقلابی. با اینکه بعضی از آقایون دیگه هم اونجا ستادایی داشتن مثل آقای شریعت مداری و امثال اینا که کاملا غیر انقلابی و حتی ضد انقلابی بودن، یعنی نمیذاشتن فضا، نمیخواستن فضا سیاسی و انقلابی بشه. بعضی از مراجع و شبه مراجع دیگه هم بودن که ستاد زدن، ولی ستادشون بیشتر به نفع رژیم تمام میشد، ولی ستاد امام و انقلاب که و به طور خاص شخص آقای هاشمی نژاد خیلی نقش داشت. اینا حالا بعضی خاطراتی بود که من شخصا ازشون داشتم. و تفاوت آخرین نکته که عرض بکنم، تفاوت در باب آقای هاشمی نژاد، حالا من یک بحثم تو حوزه تعلیم تربیت داشتم که متاسفانه شاید فرصت نشه دیگه، یک نکته هم میخوام عرض بکنم. ببینید در همین مسجد صاحب زمان، فلکه صاحب زمان که شهید هاشمی نژاد گاهی جلساتی داشت و اینا، خب کسان دیگری هم بودن که اونا هم زحماتی کشیدند و اینها. حالا چون مشهدی هم میشناسن به طور خاص آقای که اینا هم خب نسبت فامیلی دارن با هم و هم هر دو فعالیت‌های به اصطلاح فرهنگی میکردن. اما نوع کاری که شهید هاشمی نژاد میکرد، کار فرهنگی که هاشمی نژاد کرده، با نوع کار فرهنگی که امثال آقایون دیگران کردند و میکنن، شما میبینید کاملا بعد از یه مدت اینا از هم فاصله گرفت و دو تیپ کار شد. یک کار خط امام زمان بود، خط واقعی امام زمان که در عصر غیبت یعنی مبارزه در راه اسلام. یک خط رفت به سمت امام زمان بازی. امام زمان بازی یعنی مثلا 200 ملاقات شخصی با امام زمان. این کاری نبود. هاشمی نژاد این سبکار نکرده، یک بار نکرده، در حالی که بعضی دیگه از آقایون شما دیدید کتاب ها نوشتن در این باب و یک جوری از ملاقات های با امام زمان حرف زدن که یه وقتی به قول آقای جهادی آملی میگفت که به که خدمت ایشون به ایشون گفته بود که آقا فلانی همین آقا ایشون مثل که خیلی خدمت حضرت میرسن. آقای جوادی گفته بود ظاهرا حضرت خدمت ایشون میرسن، چون این که یک نفر نشسته 200 ملاقات با امام زمان خودش داره و هم سر مسائل جزئی کوچک فلان، نه اصلا یا توهم یا دروغ. زمینه که ما چون در روایت داریم کسایی که با حضرت ملاقات داشتن و دارن، اصلا یکی از شرایطش اینه که به کسی نمیگن. موارد خاصی بوده، اونایی هم به افراد خاص گفتن، یه بارم گفتن دیگه دکون و نکردن. تفاوت دو نوع تفکر مذهبی که هر دو از اسلام و از امام زمان و از این مسائل حرف بزنن، اما یکیش تبدیل بشه به مغازه و یکیش تبدیل بشه به معرکه جهاد، این هم فرق شهید هاشمی نژاد بود با دیگرانی که خب اونا هم با هم بودن تو همین مسیر و اینها. اینا دو تا طرز فکر و دو خطه. تقریبا امام شما یادتونه اسلام رو تقسیم کرد به اسلام ناب و اسلام آمریکایی یا انگلیسی. اسلام آمریکایی و انگلیسی لزوماً معنیش نیستش که اونایی که دارن او اسلام رو تبلیغ میکنن حتما مستقیم مزدور آمریکا و اسرائیل و نوعی حقوق دارن میگیرن. البته بینشون یه آدم هم هستن ولی همشون اینطور نیستن. معنیش اسلام آمریکا پسند و انگلیس پسنده، اسلامی که با منافع غرب در جهان اسلام کاملا کنار میاد. تمدن سازی اسلامی رو قبول نداره. امام زمان رو به عنوان مظهر عدالت اجتماعی، عدالت جهانی نمیشناسه. که شما می‌دونید در روایت اصلی ترین مسئله‌ای که برای امام زمان آمده مسئله عدالت. همه روایت میگه ایشون میاد برای عدالت. ما تو روایت ندیدیم مثلا بگن امام زمان میان تعداد مسجدها و حسینیه‌ها رو مثلا زیاد می‌کنن. هم چیزی ما در روایت نه کسی دیده بیاد بگه. من خلافشو دیدم ها. خلافشو دیدیم که امام زمان بعضی مسجدها رو خراب می‌کنه. به خصوص مساجدی که تشریفاتی و اشرافی ساخته شدن، روایت داریم که امام زمان اون مسجدها رو خراب میکنه، مسجدهای تجملاتی رو خراب میکنه. عکسش داریم که امام زمان اینجوری با ما این ندیدیم که بگن امام زمان مثلا میاد شروع میکنن توسعه حرم و مسجد و ساختمان سازی های مذهبی و نمیدونم حسینیه ها و این کارا رو شروع میکنن. همه چیزای ما ندیدیم. همه جا در روایت صحبت از عدالت که جهان مملو و از جور و بی عدالتی رو تبدیل میکنه به جهان مملو و از عدل و برابری و برادری. اینا خیلی چیزای مهمیه. مراقب باشیم اسلامی که به جامعه معرفی میکنیم چه نوع اسلامیه. من عرضمو با چند تا روایت در باب ختم میکنم دیگه. اون بحث انسان شناسی فرصت نیست، ان شاءالله اگه شد وقت دیگه. بعضی روایتی که عرض میکنم اینا رو دوستان حالا یادداشت بکنن یا مضمونش رو تو ذهن بسپارید. مراقب اسلام عوام فریب، اسلامی که رو مناسک مذهبی خیلی حساس، مناسک ظاهری آسان اسلامی آسانش خیلی حساس، اما این که دست به جیبت بکن حق فقرا رو بده توش خیلی مسئله مند. مگه در حد صدقه به یک گدای سر کوچه ها. شما میدونید که از خصلت هایی که راجع به همه اهل بیت ذکر شده یه که اینا اونایشون که فرصت داشتن بیرون کار اقتصادی هم بکنن به هر چند وقت یه بار نیمی از اموالش کل اموالشون رو تقسیم میکردن بین فقرا، دوباره از صفر شروع میکردن. اسلام متحجر اهل کار نیست. اینا پای سفره مذهب میشینن، جهاد اقتصادی برای مذهب نمیکنن. مذهب در حد دعای ندبه و مراسم بگیریم دور هم و سفره حضرت ابوالفضل بندازیم و زیارت و زیارت آقا بریم دست جمعی با اتوبوس رو گل بریزیم و از این کارا بکنیم، ایناش که چون ذره خیلی صدمه ای نداره، میدونی اینا کارهای آسونیه، میدونم گل ریزان و گل پاشان و از این کارا، کارهای سوری نمایشی که خودش یه جور تفریح مذهبی، اصلا کارهای تفریح مذهبی رومالی اینا، یعنی ظاهر کار رو درست کردن. اینا طرفدار این اسلام، طرفدار این کاراست. اما وقتی صحبت از انفاق میشه، اموال تو بده به فقرا، زندگی اشرافی نداشته باش، صحبت از کمک انسان به انسان میشه، که تو روایت میفرمان امام رضا سلام الله علیه میفرمان علامت شیعه اینه که ببینی چقدر از اموالش برای دیگران میگذره، این علامت شیعه، نه ادا اصول. وقتی که باطن روابط اجتماعی انسانی نباشه، با نقارخونه جامعه مذهبی و رضوی نمیشه که. امام رضا علیه السلام میفرمان شیعه از کدام روایت خیلی مهمه، از خراسان رفتن مدینه دیدن ایشون قبل از اینکه ایشون بیان اینجا حجاج، بعد رفتن زیارت قبر پیغمبر، رفتن ملاقات با امام رضا، 6 ماه امام رضا راهشون نداده، بعد میرن میگن آقا چرا راه میگن؟ برای که دروغگو این شما. میگن چرا دروغگو؟ میگن خودتون شیعه معرفی کردید. میگن ما شیعه ایم. فهمودن نه، فهمودن شما هر هفته به هم سرکشی میکنیم ببینیم کی چه خانواده ای چه مشکلی داره، مشکلش حل کنیم. اگه این کارو میکنی شیعه ای، اگر نیستی شیعه نیستی، دروغ میگید. خب این تشیع به تعریف تشیع در منطق امام رضاه. حالا تعریف تشیع در منطق ما و شما چیه؟ یک خانواده مذهبی از نظر ما، مرد مثلا ریش داره، انگشتر عقیق داشته باشه، زیارت امام رضا بره، خانومش حجاب داشته باشه، سفره ابوالفضل بندازه، نمیدونم از این کارا، اینا دیگه کف و سقف مذهب بین ما. گفتم خونهشون روزه دارن یا ندادن، نمیدونم چی حرم میرن یا نمیرن، اینا دیگه. حالا دروغ میگن یا نمیگن، خیانت در امانت میکنن یا نمیکنن، کمک به محرومین میکنن یا نمیکنن، زندگیشون اشرافیه یا متعادله، راست میگن یا دروغ میگن، جنسی که تحویل مردم میدن درست سالمه یا قلابیه، اینا مثل که تو تعریف تشیع و مذهب دخالتی نداره. در منطق ما واقعا اینجوری، ولی در روایات امام رضا سلام الله علیه و اهل بیت ببینید چیه، چجوری تعریف شده، که اصلا آرم تشیع رو ما اشتباهی رو خودمون چسبوندیم. اگه یک جامعه توش دروغ، فاصله طبقاتی، کلاهبرداری، رشوه، رباخوری، فرخوری، نزولخوری، کینه های اجتماعی، دعوا، طلاق، مواد مخدر، اعتیاد، اگه اینا تو یک جامعه تو یک شهری هست، اون شهر شهر شیعه نیست. اینه تعریف امام رضا از تشیع. ولی که تمام مراسم مذهبی رو انجام بده. امام رضا فرمودن شما محب مایید، شیعه ما نیستید. شما دوستدار اهل بیت هستید، ولی نگید شیعه اهل بیتید. اینه فرقش. البته محب من مهمه. من چند تا روایت عرض می‌کنم، اینو خواهش می‌کنم دقت کنید. اولش از حضرت رضا سلام الله علیه که در محضرشون هستیم. این روایت از امام رضا سلام الله علیه نقل شده، از امام سجاد هم نقل شده. این برای اینایی که میگن بازی ظاهر مذهبی رو نخورید. مذهب اصلش درستکاری و عمل صالح، اصلش صداقت و تقوا و سلامت روح و رفتاره. ادا فریبتون نده.